که هیچ از کار نگه نمیشون گرت باور بود ورنه گرت باور بود ورنه سخن این بود و ما گفتیم
یارانی همراه از شما دعوت میکنیم برنامه گل برگ را بشنوید.
گل برگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. اسمعی یکی از عالمان زمان هارون الرشید بود. او از خاطرات خود نقل می کند: زمانی که من در شهر بصره به تحصیل علم مشغول بودم، از مال دنیا هیچ چیز نداشتم. اوضاع زندگی من بسیار خراب بود و در فقر به سر می بردم. هر روز صبح زود که برای آموختن درس به حجره استاد می رفتم، در مسیر خود از یک مغازه بقالی می گذشتم. بقال که مردی فضول بود همیشه از من می پرسید کجا می روی؟ من هم جواب می دادم به نزدیک استاد می روم تا علم بیاموزم. دوباره موقع برگشتن نیز همان سؤال را تکرار می کرد. او به من می گفت با این کار عمر خود را تلف می کنی، مگر سواد هم برای تو نان و آب می شود؟ تو که هیچ پولی نداری، چرا نمی روی دنبال آموختن یک حرفه تا از آن کسب درآمد کنی؟ همه این کاغذهایت را به من بده تا در خمره آبی بیندازم. بعد از یک هفته می بینی که هیچ چیز از آنها باقی نمانده است. بدان که این سواد و این کاغذها هیچ فایده‌ای برایت نخواهند داشت. اوزا به همین طریق می گذشت و همیشه آن بقال فضول مرا ملامت می کرد و آزار می داد. خلاصه روزهای زیادی سپری شد تا اینکه وضع مالی من به مراتب خرابتر از گذشته شد، تا جایی که غذای روزانه ام را نیز به سختی تهیه می کردم. در همان ایام روزی بر در خانه نشسته بودم و به وضعیت دشوارم فکر می کردم که ناگهان یکی از خادمان امیر بصره آمد و گفت حاضر شو که با من به دربار امیر بصره بیایی، امیر احضارت کرده است. با تعجب گفتم امیر که مرا نمی شناسد، من مردی فقیر و درویشم، او با من چه کار دارد؟ تازه من هیچ لباس شایسته‌ای ندارم که به دیدار او روم. خادم برگشت و اوضاع احوال مرا به گوش امیر رساند. سپس به دستور امیر بصره خادم نزد من آمد و لباس‌های نو و فاخر به همراه عطر و گلاب و همچنین 1000 سکه طلا برای من آورد و گفت حالا هرچه زودتر آماده شو تا تو را به خدمت امیر ببرم. من خیلی زود آماده شدم و به همراه غلام به حضور امیر بصره رفتم. آنجا مرا مورد لطف قرار دادند و امیر به من گفت ما تو را برای تعلیم و تربیت محمد امین فرزند خلیفه انتخاب کرده ایم. باید هرچه زودتر به بغداد بروی و خودت را معرفی کنی. من هم بیدرنگ به طرف بغداد حرکت کردم و به دربار خلیفه رفتم. خلیفه به من گفت تو باید به خوبی علوم دین و سخنوری را به فرزندم محمد امین بیاموزی. من هم از فردای آن روز کار خود را آغاز کردم. ماهیانه 10,000 درهم نیز به من حقوق می دادند. چند سالی گذشت. من احساس کردم تمام علوم لازم را به فرزند خلیفه آموختم. بنابراین به هارون الرشید گفتم کار من تمام شده است. بهتر است فرزندتان را امتحان کنید تا ببینید که چه آموخته است. هارون گفت می خواهم همین جمعه به منبر برود و خطبه بخواند. من هم گفتم او کاملا برای این کار آماده است. محمد امین روز جمعه در مسجد جامع شهر بر منبر رفت و با بیان خطبه شیوا همگان را راضی کرد. خلیفه بسیار خوشحال شد و با رضایت به من گفت تو به درستی کار خود را انجام دادی، اکنون چه آرزویی داری تا برآورده سازم؟ من گفتم می‌خواهم به شهر خود بصره برگردم و آنجا درس بدهم. خلیفه هم مرا به بصره فرستاد و به امیر بصره دستور داد تمام عالمان شهر هفته‌ای 2 روز در کلاس درس من حاضر شوند. پس از مدتی در شهر بصره کار من حسابی بالا گرفت. روزی از روزها همان بقال فضول به همراه گروهی برای حاجتی نزد من آمد. وقتی او را دیدم گفتم مرا یادت هست؟ آن کاغذها که می گفتی به درد نخوره است درون خمره انداختم و رویش هم آب ریختم. اکنون دیدی چه آب گوارایی شد؟ بقال بیچاره شروع به عذرخواهی کرد و گفت من آن روزها از روی نادانی این حرفها را زدم، اما امروز به خوبی می دانم اگر علم دیر ثمر می دهد فواید دنیوی و اخروی آن بسیار است. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان شنونده، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود. هم اکنون هم سفران را خواهید شنید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یکی از سمت‌های اساسی فعالیت نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه آید به مهاجرت رساندن کمک حقوقی و مساعدت برای برگرداندن مزد ناپرداخت شده مهاجران کاری به شمار می‌رود. سبب‌های نپرداختن مزد مهنت مهاجران گوناگون بوده، اکثر آنها از نبودن شرطنامه کاری، نامرتب، نافهما و شفاهی بودن مصلحت با کارفرما، بعضاً صفت پست اجرای کارها وابستگی دارد. از بس که مهاجران به شرطنامه کاری به کار شروع نموده، در یگان حجت رسمی نام و نسبشان به قید گرفتن نشده است و غیر از این، عادتاً مهاجران نامناسب کاردهنده اصلی سراغای حقوقی کارخانه را نمی دانند، پیگیری مسئله اثبات معامله کارگر با کارفرما مشکلی ایجاد می کند. در این صورت، نمایندگی وزارت مهنت با نوشتن عریضه شکایتی با استفاده کمترین دلیل مسئله ناپرداخت مزد مهنت مهاجران را طریق صد بررسی می نماید که عادتاً مصبی حل می شود. همینطور در سال 2023 با مساعدت مقامات دخلدار فدراسیون روسیه مزد مهنت پرداخت نشده شهروندان برگردانده شد و شهروندان جمهوری تاجیکستان مهاجران کاری توصیه داده می شود که من بعد هنگام فعالیت کاری طبق قانونگذاری فدراسیون روسیه حتما با کارفرما شرطنامه کاری با امضا رسانیده یک نسخه اصلی آن را در خود محفوظ نگه دارند. توصیه داده است نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه برای مهاجران کاری تاجیک. همزمان طبق طلبات جدید روسیه، شهروندان خارجی که پتنت یا اجازتنامه کار گرفتند وظیفه دارند در دوام دو ماه از روز دادن پتنت به مقامات حدودی سرریاست آید به مسئله های مهاجرت وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه آگاهی نامه پیشنهاد نمایند. اگر در دوام دو ماه آگاهی نامه درباره فعالیت کاری پیشنهاد کردن نشود، پس پتنت شهروند خارجی به آگاهی بیکار کرده شده، مهلت بودوباش او در قلمرو روسیه کم کرده می شود. هنگام بیکار کردن پتنت، پتنت نو را تنها پس از یک سال از روز بیکار گردیدن و رسمیت در آوردن ممکن است. در حالت پیدا شدن سوال ها به نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه آید به مهاجرت در شهر مسکو و حوزه فدرالی روسیه با رقم هایی که اعلان میکنیم عزیزان همراه مراجعت نمایید. حوزه فدرالی مرکزی شهر مسکو +7 495 967 9844، حوزه فدرالی اورال شهر یکاترینبورگ +7 982 739 89 98، حوزه فدرالی جنوبی شهر کراسنودار +7 996 120 77 77. مهاجران گرامی می توانند مراجعت نموده در رابطه با موضوع حقوق های کاری خود در فدراسیون روسیه پاسخ دریافت نمایند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در اولهای ماه ینور سال جاری میلادی، جلسه شورای حوزه‌ای جمعیتی نزد کنسولگری ژنرالی جمهوری تاجیکستان در شهر یکاترینبورگ برگزار شد. در جلسه هیئت قبلی شورای حوزه‌ای جمعیتی با بعضی تغییرات تصدیق گردید. صاحبکاران و خادمان موفق جمعیتی انجمن تاجیکان مقیم شهرهای روسیگی سورگوت و یکاترینبورگ میرزا دولت، محمد رسول زاده، زحل ظهور زاده، سلیم عبدالغنی زاده و روزنامه‌نگار فرهاد میرزا کمال زاده به حیث اعضای نو شورای حوزوی جمعیتی انتخاب گردیدند. تعداد اعضای شورای جمعیتی از 18 نفر به 21 نفر رسانده شد. هر یک عضو شورای حوزوی جمعیتی و سمت‌های معین کاری وابسته کرده شد. اعضای شورای جمعیتی لایحه نقشه کاری آن را در سال 2024 مورد بررسی قرار داده با بعضی ایلاوه‌ها تصدیق نمودند. ضمن جلسه شورای حوزوی جمعیتی آید بر راه و وسیله‌های حل مسئله‌های مربوط به حیات و فعالیت مهاجران کاری تاجیک در منطقه اورال راجع به ضرورت از جانب هموطنان رعایت کردن قانونگذاری روسیگی و مناسبت احترامانه ظاهر نمودن نسبت به فرهنگ و سنت‌های مردمان بومی کشور اقامت، دوری جستن از حزب و جنبش‌های نامطلوب و خطرزا و سازمان و گروه‌های تروریستی و افرادگرا ابراز اندیشه گردید. سامانه تاج میگران نقطه رو در رابطه با جلسه جنبست نتیجه های فعالیت نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در سال 2023 و وظیفه ها برای سال 2024 می نویسد. همچنین در جریان این جلسه در منطقه اورال مسئله های مبرم آید به تکمیل منبعده همکاری مؤسسه کنسولگری با اعضای شورای حوزوی جمعیتی مورد بررسی و گفتگو قرار داده شدند. کنسول جنرالی رئیس شورای حوزوی جمعیتی ضرورت اندیشیدن تدبیرهای مؤثر را در مجرای جلب صاحبکاران محلی زادگان تاجیکستان برای آبادی و رشد وطن و حیث شریکان رشد، تأمین حفظ حقوق، شأن و شرف و منافع قانونی مهاجران کاری تاجیکستانی، عملی سازی چاربینی های گوناگون به خاطر مطابق سازی اجتماعی فرهنگی هموطنان از جمله مهاجران کاری و شرایط و واقعیت رسیگی، تقویت کار جهت بلند برداشتن سطح تربیه وطن دوستی جوانان تاجیکستانی، احساس مسئولیت شهروندی آنها، تحکیم هویت ملی و معرفی درست و گسترده فرهنگ ملی در قلمرو منطقه اورال روسیه مخصوص تأکید نمود. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان همراه، در همین جا به پایان قسمت دیگر از برنامه همسفران رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
مسافر 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 مس چو دلگیرم، آه دلگیرم، آه دلگیرم، آه دلگیرم، آه چه جا. مسافرم، 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 آه چه جا. چو دلگیرم، چو دلگیرم، آه دلگیرم، آه چه جا. مسافرم، 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 آه چه جان. چو دلگیرم، چو دلگیرم، آه چه جان. چو دلگیرم، چو دلگیرم، آه دلگیرم، آه چه جان. در کوچه‌ی غریبی نهانم کردی ای مادر جان، چی با کلانم کردی در ملکه‌ی غریبی نهانم کردی در ملکه‌ی غریبی نهانم سازیده من بچه‌ی غریبه گذرو کردی در کوچه‌ی غریبی نهانم سبزیده ما بچه‌ی غریبه گذرو کردی یک باری دیگر خدا برد بر بطنم یادی غریبی کنم لنت بر سرم مسافرم 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 ماچه جان چو دلگیرم چو دلگیرم آه دلگیرم ماچه جان مسافرم 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 ماچه جان
یارانی همراه همکارانم آسیای مرکزی در هفته را آماده پخش دارن بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت کار از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نام خداوند بخشنده مهربان با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیا مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در هفته گذشته منطقه قفقاز شاهد تحولات مهم بود. مردم گرجستان در اعتراض به سیاست‌های دولت تفلیس تظاهرات گسترده برپا کردند. اظهارات نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان درباره انکار نسل‌کشی ارمنی‌ها در میان احزاب و تشکل‌های مخالف دولت یروان بازتاب‌های گسترده داشته است. تشدید تنش در روابط جمهوری آذربایجان و فرانسه نیز موضوع مهم دیگر در این منطقه بوده است. هزاران نفر از فراخوان بزرگترین حزب اپوزیسیون گرجستان برای تظاهرات ضد دولتی پیروی کردند و به خیابان‌ها آمدند. تظاهرات کنندگان خواستار اجرای اصلاحاتی شدند که پیوستن به اتحاد اروپا را آسان‌تر می‌کند. این واقعیت را نمی‌توان از نظر دور داشت که مردم گرجستان تمایل شدید برای پیوستن به اتحاد اروپا دارند. حتی مقامات دولت تفلیس نیز همواره این تمایل را ابراز می‌کنند. با وجود این، هر جرایانی که در گرجستان به قدرت می‌رسد، برای پیوستن به اتحاد اروپا دچار تردید می‌شود. از یک سو شروط اتحاد اروپا مطرح است و از سوی دیگر محدودیت‌های داخلی و منطقه‌ای که مدام در سطح جامعه گرجستان دست به دست می‌شود. در حقیقت گرجستان قصد دارد به اتحاد اروپا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی بپیوندد. با این حال اخیراً برخی تدابیر دولتی نگرانی‌های حامیان همگرایی با غرب را در گرجستان افزایش داده است. تصور مخالفان دولت تفلیس این است که کشور ممکن است به روسیه روی آورد. حزب حاکم رویای گرجستان اکثریت مطلق مجلس ملی را در اختیار دارد. به هر حال حامیان و طرفداران تشکل‌های مختلف دولت تفلیس در مقابل مجلس ملی پایتخت تجمع کردند و پرچم‌های گرجستان، اوکراین و اتحاد اروپا را به احتضار درآوردند. بنر دیده می‌شود که روی آن نوشته شده بود: برای آینده اروپا بزرگترین حزب اپوزیسیون این کشور جنبش ملی متحد به رهبری میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور اسبق و زندانی در این کشور خواستار این اعتراضات شده بود. میخائیل ساکاشویلی در پایان سال 2021 میلادی به اتهام سوء استفاده از مقام و موقعیت خود دستگیر شد و پس از یک تبعید خودخواسته طولانی مدت که عمدتاً در اوکراین سپری شد به تفلیس بازگشت. این سیاستمدار جوان و به شدت غربگرای گرجستان در حال حاضر محکومیت 6 ساله خود را سپری می کند. با وجود این می گوید در زندان مدام به تهدید به مرگ، محرومیت از خواب و آزار جنسی توسط زندانبان ها روبرو است. تظاهرات کنندگان خواهان اجرای اصلاحات مورد درخواست اتحاد اروپا برای به دست آوردن وضعیت کشور نامزد شدند. روز 17 اپریل نیز مخالفان دولت گرجستان بار دیگر تظاهرات ضد لایحه قانون ماموران خارجی در نزدیکی ساختمان مجلس ملی تفلیس براه انداختند که در جریان آن نیروهای ویژه امنیتی 11 تن از مخالفان را به دلیل مقاومت در برابر پلیس بازداشت کردند. پیش از این نیز در ماه گذشته میلادی نیز 10,000 تن در تفلیس پس از حمایت اولیه مجلس ملی از پیشنویس قانون موسوم به عوامل خارجی به خیابان ها آمدند. این لایحه تحت فشار اعتراضات خیابانی که منجر به استفاده پلیس از گاز اشکاور و ماشین آپاش برای متفرقه کردن جمعیت شد، از مصوبات مجلس گرجستان کنار گذاشته شد. اخیراً این قانون در قرقیزستان تصویب شده است. بر اساس این قانون، کلیه مبالغ پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دولت‌ها و تشکل‌های خارجی با ویژه NGO‌های غربی می‌بایست منتشر و شفاف باشند. دولت های غربی به منظور تبلیغ فرهنگ غربگرایی و تبلیغ ایران حراسی، روس حراسی، چین حراسی و اسلام حراسی در جمهوری های 15 گانه به نویسندگان و رسانه های داخلی این کشورها پول های کلان پرداخت می کنند. دولت های غربی به ویژه انگلیس و امریکا در سالهای گذشته بخش بزرگ پول های پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی را از طریق غیر قانونی به کشورهای این منطقه وارد کردند. هدف از این اقدام نامشخص بودن پول های دریافتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است. به همین دلیل تصویب لایحه عوامل خارجی در مجلس جمهوری های شوروی سابق با مخالفت دولت های غربی روبرو می شود. مقامات غربی در سطح عالی مدام به این مصوبات معترض هستند. به عنوان مثال در جریان تصویب لایحه عوامل خارجی در مجلس ملی قرغیزستان وزیر خارجه آمریکا و انگلیس حتی دولت بیشکک را تهدید کردند و مسئله فشارهای غربی بر دولت قرغیزستان را مطرح کردند. این امر نشان می‌دهد که دولت‌های غربی در این ارتباط ذی‌نفع هستند. به همین دلیل تا جایی که می‌توانند با کشاندن مردم به خیابان‌ها تلاش می‌کنند راه نفوذ خود را باز نگه دارند. پس از اظهارات منفی اخیر نیکل پاشینیان نخست وزیر غربگرای ارمنستان درباره رهبران ارامنه قره‌باغ به صورت ضمنی موضوع نسل‌کشی ارامنه توسط امپراتوری عثمانی را انکار کرد. نیکل پاشینیان که به مناسبت 109 سالگرد کشتار ارمنی های توسط امپراتوری عثمانی در سال 1915 میلادی در جمع اعضای حزب حاکم دولتی یروان سخن می گفت، از این واقعیت به عنوان جنایت و فاجعه بزرگ یاد کرد. این موضوع مهمترین اختلاف ارمنستان با دولت ترکیه قلمداد می شود. در پی اظهارات پاشینیان در اجتماع عظیم حزب حاکم، حزب با تشکل‌های مخالف دولت واکنش‌های تند نشان دادند و تلاش کردند اعتراضات سراسری دیگری را ضد دولت پاشینیان در شهرهای بزرگ ارمنستان راه اندازی کنند. این رویداد در حال رخ داد که نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در سخنرانی روز 16 اپریل در مجلس ملی و در جریان بحث‌های پارلمانی درباره عملکرد دولت ارمنستان در سال 2023 میلادی درباره وضعیت داخلی تأکید کرد که گروه از نمایندگان قره‌باغ می‌خواستند قدرت را در ارمنستان به دست بگیرند که وی اطلاعات و حتی شواهد در مورد این طرح دارد. این سیاستمدار 48 ساله ارمنی در این زمینه توضیح بیشتری نداد، اما باید گفت اظهارات پاشینیان در شرایط مطرح شده است که روبرت استراکی کوچاریان سیاستمدار اهل قره‌باغ کوهستانی از تاریخ 14 فوریه سال 1998 تا 9 اپریل سال 2008 میلادی سمت ریاست جمهوری ارمنستان را بر عهده داشت. سر سرکسیان نیز از سال 1999 میلادی در ارمنستان سمت‌های بالایی داشت و سرانجام در سال 2008 میلادی توانست به کرسی ریاست جمهوری ارمنستان تکیه بزند و این نیز اهل قره‌باغ کوهستانی بود. با این پیشینه مشخص نیست منظور نخست وزیر ارمنستان از انحصار قدرت توسط ارمنی قره‌باغ بر چه اساس مطرح شده است. در حقیقت اگر ارامنه قره‌باغ قصد داشت در ارمنستان قدرت را قبضه کند، در طول دو دهه امکانات مناسب در اختیار داشتند. در این حال دوران حاکمیت ارمنی قره‌باغ مردم ارمنستان توانستند شکوفای قدرت را بچشند و ملیگرای ارمنی را تجربه کنند. به هر حال با توجه به اینکه ارامنه نخست وزیر ارمنستان ادله برای ادعای خود مطرح نکرده است، به نظر می رسد طرح این موضوع از اهمیت چندان برخوردار نیست. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم تکراری راه رفشن رو بشنوید.
راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه راه روشن. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم با قسمت دیگر از برنامه راه روشن در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. و حکمت‌های نهج البلاغه. بزرگترین مردم به پیامبران کسانی هستند که به آنچه آورده اند داناتر باشند. سپس این آیه را تلاوت نمود. نزدیکترین کسان به ابراهیم همانا پیروانی او و این پیامبر و مؤمنان هستند. سپس فرمود دوست محمد صلی الله علیه و آله و سلم کسی است که خدا را اطاعت کند هرچند به نسبت از او دور باشد، و دشمن محمد صلی الله علیه و آله و سلم کسی است که خدا را اطاعت نکند هرچند خشاوندی نزدیکی او بود. امام علی علیه السلام به معیار و ملاک ارتباط با انبیا و اولیا اشاره کرده می فرماید نزدیکترین مردم به انبیا آگاهترین آنان است. و آنچه آنها از جانب حق آورده اند، سپس آیه 68 سوره آل عمران را تلاوت نموده که می فرماید نزدیکترین مردم به ابراهیم آنهایی‌اند که از او پیروی کردند و این پیامبر اسلام و گرویدگان به اویان. آنگاه فرمود دوست محمد صلی الله علیه و آله و سلم کسی است که خدا را اطاعت کند، هرچند پیوندش با محمد دور باشد، و دشمن محمد صلی الله علیه و آله و سلم کسی است که خدا را نافرمانی نماید، هرچند قرابتش به آن حضرت نزدیک باشد. منظور امام علیه السلام نزدیکترین افراد به مقام پیامبران افرادی دانا و عالم هستند، اما آنچه که مسلم است منظور امام از علم و آگاهی علم است که با عمل همراه باشد، چرا که علم به عمل نوع جهل و نادانی است، زیرا اگر انسان چیز را به طور قطعی باور کند و عمیقا به آن معتقد باشد بر طبق آن حرکت میکند. خداوند متعال در آیه 44 سوره بقره به عالمانی که خود اهل علم هستند خطاب و عتاب میکند که چرا مردم را به نیکی دعوت میکند ولی خود بدان چی مردم را به آن فرا میخواند عمل نمیکند؟ آیا مردم را به نیکی سفارش کرده و خود را فراموش میکند؟ در حالی که کتاب را تلاوت میکند آیا تعقل و اندیشه نمیکند؟ امام علی علیه السلام در تایید سخن خود به این حقیقت اشاره می نماید که ولایت و دوستی و پیروی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم جز از طریق اطاعت حاصل نمی شود. در نظام ارزش جاهلی عرب رابطه های نسبی و قبیله‌ای اهمیت فوق العاده داشت که افراد به آن افتخار می کردند. اسلام خط بطلان بر آنها کشید و معیار ارزش وجود انسان را تقوا و پرهیزکاری شمرد و اطاعت و بندگی خدا را معیار دانست و حتی نزدیکترین پیوند با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در صورت پیروی از کفر و ارتکاب اسیان به اعتبار قلم داد کرد و در مقابل افرادی که نه از بنی هاشم بودند نه از قریش و نه از نژاد عرب آنها را به سبب ایمانی والا و اعمال صالحشان جز اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شمرد. دوستانی شنونده، شما برنامه راه روشن را میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به سخنان کارشناسی برنامه گوش بدهید.
هر رابطی با صفات متقین هم دارد. اذا زکی احدهم خاف من ما یقال له، خطبه متقین خطبه 184. وقتی یکی را تعریف کنند و او با تقوا باشد، اون فرد با تقوا نگران می شود، هراسان می شود. همین جملات را می گوید که خدای تو مرا بهتر می دانی، می شناسی، من خودم هم خوب می شناسم، خدای من را مؤاخذه نکن به گفته آنها و از آن گمانی که آنها دارن مرا بهتر قرار بده و مرا ببخش. این در اونجا هم هست. در حکمت 83 دارد یک شخصی زیاد افراد کرد در تمجید حضرت و متهم هم بود. حضرت فرمود انا دون ما تقول، از آنچه میگویی پایین ترم و فوق ما فی نفسک، از آنچه فکر میکنی بالاتر. آنان که تعریف میکنن نمیخوان به حرف گوش کنن، در قرآن و حکم دارد که من یحبک لا یتملقک، اون که دوستت دارد تملق نمی کند، و من یثنالک لا یسمعک، اون که داره تمجید می کند اصلا نمی خواد حرف تو گوش کند. این اطرافیان مسئولین از این الحمدلله زیادن، تعریفشون می کنن، می خوان کار خودشونو بکنن، اصلا نمی خوان گوش کنن که این مسئول چه می گوید. مسئول خیلی باید مواظب باشد که اینا چه غرضی دارن، چه مرضی دارن دور جمع شدن و تعریف و تمجید میکنند. این قسمت از نامه 53 رو بخونم. ثم لیکن آثرهم اندک اقولهم به مر الحق لک، مالک تو رئیس شدی یک عده دورت میان، بعضی ها رو خیلی دوست داشته باش، بعضی مسئولین برای تو خیلی خوب باشن. کی؟ همونایی که حرف تلخ را به تو میگویند، حق تلخ را به تو میگویند. و اقلهم مساعدتا فی ما یکون و ملک من ما کره الله لاولیائه، و اگر حرفی زدی دستوری دادی که خدا پسند نبود عمل نکنند. واقعا ذالک من هوا که ایسو بقیه، کار ندارن که خوشت بیاد یا بدت بیاد. اگر مسئولی حرف تلخ حق را به بالاترش بگوید و نگوید من مأمورم و معذورم، بالاتر اگر خطا کرد من گوش نمی کنم، ولو بدش بیاد یه اینا خوب هم. بعدم دارد ارسق به اهل الورق و سق دور و برد آدم های خوب بردار بیار، با اونا ارتباط ایجاد کن. ثم مرضهم الله یتروک، عادتشون بده تعریفت نکنند. فإن كثرة الإطراد تحدث الزهر، تود نیمین العزه، این تعریف هاست که متکبر می کند مسئول را، دیکتاتور می کند او را، این تعریف و تمجید اضافی می کند، او هم باور می کند، متکبر می شود، و تمام جنایت هایی که می شود به خاطر دیکتاتوری ها و تکبر ها و این حرف هاست، و خودشون هم ساقط می شود، سقوط ها هم به خاطر این دیکتاتوری ها و تکبر هاست. اگر مسئولی عاقل باشد ولو متدین نباشد، از این چاپلوس ها حذر میکند، چون این چاپلوس ها با حرف میخوان فعلا نظر اون مسئول رو جلب کنند، هر کار دلشون میخواد بکنند. عمر ابن عبدالعزیز وقتی که روز خلافتش بود آمدن باهاش بیعت کنند، این کلمه بیعت هم کلمه غلطی یادش ما باشد، بیعت یعنی فروختن، اگه عبدالله هستیم ما عبد خدا هستیم ما جای فروخته نمیشیم، بیعت با اهل بیت بیعت با خداست، اونا یکیه، دوتا نیستش. اونا نمیگن با من بیعت کنید، با خدا بیعت کنید. خب آمدن برای بیعت، اینجا یکی برند میشه میگه اذا در روزان حسن وجوه یا حسن نهوره، دو جور گردن بند زیبا می کند، افزون می کند زیبایی گردن را، کان لدر حسن و نحرک زینا یا حسن و بچک زینا، هر دو جورش هست. اما تو که گردن به گردن کردی، گردن بعد زیبا شد، بعد میگه که خلافت هر که به عهده گرفت یک کمالی برای او بود، تو که خلیفه شدی برای خلافت زیبایی بود. عمر ابن عبدالعزیز بود کنارش میگه این صاحب و کمهادا اعطی مقولا و حرم مقولا، این رفیق شما مثل که عقل ندارد یا چه خوب حرف میزند، هیچ دست بنشین نمیخواد حرف بزن. تعریف و تمجید ها انسان را دیکتاتور میکند، انسان را متکبر میکند. انسان با تقوا اگر هست نباید بپذیرد، از صفات متقین این است بترسد از این تعریف و تمجید ها. روایات از که تعریف و تمجید شمشیر بکشن روی انسان بهتر از اینی که تملق کنن روی انسان. روایت از حضرت علیه السلام، شمشیر بکشد به رویت ولی تملق نکنه در رویت، این بهتر است. ولی خب باز هم ببینید این سخنان کمتر تأثیر دارد، باز هم خوششون میاد که تعریفشون کنند. السلام علیکم و رحمت الله. I'm not a hard man.
در حدیث آمده است که امیرالمؤمنان علی علیه السلام به ابوذر فرمود: ای ابوذر، سلمان در است از درهای رحمت الهی در زمین. هر کس او را درست بشناسد مؤمن است و هر کس او را انکار کند کافر است. و سلمان از اهل بیت ماست. سلمان نه تنها از خاندان پیامبر نبود، بلکه یک فرد ایرانی و غیر عرب بود، در حالی که افراد از قریش یا بنی هاشم یا حتی بعضی از برادران امامان بودند که بر اثر دوری از مکتب اسلام و اهل بیت به کلی طرد شدند و همچون بیگانه با آنها رفتار شد. دوستان شنونده، در همینجا برنامه راهی روشن به پایان میرسد. همه شما رو به خدای یگانه میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. یارانی همراه، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، ایران اسلامی از مدت‌ها قبل پژوهش و تحقیق در حوزه‌های مختلف فناوری را آغاز کرده است. طرح‌های علمی و تحقیقاتی مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی، رئیس پژوهشکده رویان، و تیم همکارش در حوزه تولید و تکثیر و انجماد سلول‌های بنیادی جنینی، گسترش روش‌های پیشرفته درمان ناباروری و همانندسازی حیوانات از نخستین گام ها برای همگرایی فناوری ها در حوزه زیستی در ایران بود. در آن سالها تولید نخستین رده سلول های بنیادی جنینی به عنوان یکی از شاخصترین و درخشانترین نمودهای موفقیت و خودباوری محققان جوان ایرانی در مرزهای دانش بود که با حمایت های رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای تداوم یافت. پژوهشکده رویان یکی از تشکیلات ارزشمند از نوآوران و جهادگران عرصه علوم زیستی است که امروزه در کشور فعالیت می کنند. در حوزه بیوتکنولوژی ایران جزء 15 کشور اول دنیا است و در بخش‌های مختلفی همچون صنایع داروسازی و ساخت واکسن، صنایع غذایی دام، طیور و آبزیان و نیز بخش کشاورزی سرمایه گذاری کرده است. دستاوردهایی به دست آمده در این حوزه توانسته است به کشورهای مختلف صادرات داشته باشد. تقریباً 70% صادرات دارویی ایران مربوط به داروهایی است که بر پایه زیست فناوری و نوترکیب هستند. صدها شرکت دانش بنیان در ایران در حوزه بیوتکنولوژی فعالیت می کنند. نزدیک به نیمی از درآمد صادراتی شرکت های دانش بنیان ایرانی مربوط به حوزه زیست فناوری است. از دیگر حوزه‌های تأثیرگذار در اقتصاد ایران فناوری نانوست که سرمایه‌گذاری در آن با هدف تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم صورت گرفته است. 5 حوزه تمرکز نقشه راه ایران در فناوری نانو: حوزه‌های انرژی، ساخت و ساز، آب و محیط زیست، سلامت و بهداشت و نیز کشاورزی است. بازارهای صادراتی محصولات نانوی ایران بیش از 40 کشور است و در حوزه صنایع ساختمانی، اپتوالکترونیک و دارو و بهداشتی است. هوشمندسازی حمل و نقل از دیگر حوزه‌های فناوری در ایران است. با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از خدمات حوزه حمل و نقل هوشمند به صورت نرم‌افزاری ارائه می‌شوند، به راحتی قابل تجاری سازی و صادرات هستند. انقلاب صنعتی چهارم میتواند فرصتی برای همگرایی کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا باشد. عزیزان، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خب دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه‌های شامگاهی این رادیو و پایان می‌رسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید و برنامه‌های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یکدام می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
گویم که لحظیست رویدن عشق، آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد.
خب تشکر میکنیم، ولی خیلی حسش زیاد بود.
خیلی استرس دارم.
نه استرس نه، حسی که به شعر دادیم
میگه. آها بله. خیلی خیلی زیاد. بخواهی میوزو کار میکنیم.
از نرمش بالاتر بود.
به حال ایشون جبران میکنن. آزمایش ببرید آزمایش که بخواهی.
در خدمت
هم. موفق باشین عزیزم. بخواهشون.
صدا یک دو صدا یک دو صدا یک دو صدا.
سلام.
سلام،
حالتون چطوره؟
مرسی، ممنون. باشه
خانمه.
من رحیم زاکر هستم.
خانم زاکر، اجرا چطور بود؟
اجرا یکم استرس داشتم، یعنی متنی که من داشتم خوب نبود به نظر من، با احساسات من جور در نمیاد.
دوست نداشتین؟
نه متن رو دوست نداشتم.
خب چرا تغییرش ندادین؟ دوست نداشتین؟
ولی من نمیدونستم باید تغییرم بدم دیگه. گفتن این متن رو باید بخونید، منم مجبور شدم بخونم.